الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. برای انسان تجارتی پرسودتر و با منفعتر و سازنده تر از عبودیت نیست. اونهایی که در طول تاریخ از زمان آدم تا الان در عرصه بندگی پروردگار مهربان عالم قرار داشتن و به قول پیغمبر عظیم الشأن اسلام عبادت رو در آغوش گرفته بودن، آنقه ها به قلبه، و همه اعضا و جوارحشون رو وارد عبادت کرده بودن و باشره ها به جسده. اینا باز به قول پیغمبر هم خودشون آدمای سالمی بودن و هم دیگران از دست اونها سالم بودن. سالم نه به معنای سلامت بدن از بیماری، سالم بودن یعنی از خطرات که از دو ناحیه به انسان هجوم میکنه، یکی خطرات درونیه که از مجموعه این خطرات درونی پروردگار تعبیر کرده به هوا. حالا ما در ایران این عنصری که باش نفس میکشیم میگیم هوا، اما عرب نمیگه هوا. در قرآن مجید، در روایات کلمه هوا زیاد اومده. اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى، این قرآن. ان اخوف ما اخاف عليكم امتي اسنان، طول العمل و الهوى. این هوا یعنی چی؟ در لغت عرب هوا رو این گونه معنی کردن. حالا کتاب‌های لغت رو که تقریبا مورد اعتماد همه دانشمندان و هر کسی از دانشمندان اسلامی به این کتاب‌های لغت نیاز داره، مثل المفردات راغب اصفهانی، مثل لسان العرب، مثل مصباح المنیر، و در این 80-90 ساله اخیر که خیلی در دنیا معروف شد، مثل کتاب المنجد. این مجموعه و کتاب‌های دیگه لغت هوا رو اینجور معنی کردن. هوا یعنی سقوط از بالا به پایین، این معنی هوا. خب این یه خطر سنگینیه که منشأش درون خود انسانه، که اگر این خطر به انسان بزنه، انسان رو از انسانیت ساقط میکنه. خیلی سقوط بد، تا جایی که حالا من آیات قرآن مجید رو در حافظم دارم، سقوط کرده ها رو با سه تعبیر در قرآن بیان کرده، با سه تعبیر. یکی اولائک کالانعام، اونی که از انسانیت ساقط شده. پروردگار می‌فرماید مثل چارپایانه. خب کسی که مثل چارپایان باشه آخرش چی میشه؟ آخرش الذین یتمتعون، اون مردمی که در مدار لذت بری خودشونو قرار دادن، یه لذت بیدر و پیکر، و یأکلون کما تأکل الانعام، مثل حیوانات شکمچرانن. فنارو مسوان لهم، جایگاهشون دوزخه. چرا میبرنشون دوزخ؟ چون بی ارزش. کجا ببرنشون؟ آدمای بی ارزشو در قیامت کجا ببرن؟ یعنی ببرن بهشت کنار دست انبیا، اولیا، مؤمنین، انسانهای با کرامت. خب این کار نه عقلیه نه شرعیه. نمیشه که یه انسانهایی با تمام وجودشون در این 60-70 ساله برای خدا حرکت کردم، برای خدا عبادت کردم، برای خدا به خلق خدا خدمت کردم، اینا رو ببرن بهش؟ وقیه دی آشغال زباله پست پوک پوچ تاریک فاسق فاجر منافق مشرک اینا رو هم ببرن کنار دست اینا تو بهش نمیشه که خب اینا باید برن دوزخ. به این خاطر میفرماید با سبک چهار پایان زندگی کردن آخرش دوزخ. به یه تعبیری دیگه 80 سال 70 سال نمک خدا رو خوردن و نمکدان شکستن. اینا رو که نمیشه برد پیش اونایی که قدردان نمک پروردگار بودن. این یه خطر. هوای نفس، هوا یعنی سکوت. خب این چیه که آدم رو ساقط میکنه؟ یه وقتی یک کتابی خریدم که جدیدم در اومده بود، خیلی کتاب با ارزشی بود، 15 جلد، هر جلدی 800 صفحه، خیلی زحمت کشیده شده بود برای این کتاب، طلبه بودم. بعد با نویسنده این کتاب آشنا شدم، رفت و آمد داشتم. بعدم در یه بخشی از زندگی نویسنده وسیعش شدم، یعنی خودش به من زنگ زد، من رفتم منزلشون، گفت من مشکل سنگین ریه پیدا کردم، دارم میرم خارج. دوتایی تنها بودیم، گفت امشب دارم میرم، فکر نمی کنم از این سفر زنده برگردم، تو بعد از من این 4 تا کار رو برای من انجام بده. پولشم داد، کاری بود که پولی بود، تو اون کتاب دیدم. ایشون که مجتهد بود، حکیم بود، فیلسوف بود، اخلاقی بود، متواضع بود، خاکسار بود، هوا رو این گونه معنی کرده بود، مجموعه خواسته های نامشروع و نامعقول. این مجموعه آدم رو اگر به کار بگیره و گوش بده و عمل بکنه ساقط میکنه. یه دشمن. تنها اسلحه‌ای هم که در برابر این دشمن آدمو پیروز میکنه، اسلحه عبادت، هم عبادت باطنی و هم عبادت ظاهری. تنها اسلحه پیغمبر اکرم با 3-4 نفر داشتن جایی می رفتن، اون محلم بیرون مدینه بود، یه جایی یه جوانی رو دیدن 20 ساله، اون پیغمبر رو نمی دید و این 2-3 نفر با پیغمبر رو، پشتش به این طرف جاده بود ولی پیغمبر رو میدید. اومده بود بیرون مدینه، هوام خیلی گرم بود، پیغمبر اکرم دیدیم جوان بیست ساله شکل و قیافه دار پیرنش رو در آورده لخت با پشت میخوابه رو این ریگای داغی که خورشید عربستان 50 درجه میتابید و رنج میکشه. آدم رو ریگ داغ بخوابه که دوشک نی، رنج میکشه، داغ میشه آدم. بعد برمیگشت تمام روی بدن رو مینداخت روی ریگ داغ و به قول ما میغلطید. بعدم بلند شد پیرنش رو تنش کرد که بره. پیغمبر اکرم صداش کرد: یا شاب، جوان، بیا. یه مرتبه دید پیغمبر عظیم و شأن اسلام و حتماً دیده تش پیغمبر که این با بدن عریان روی ریگ داغ داره غلط میزن. فرمودن چرا این کارو میکنی؟ گاه تو شهر گاهی از درونم میخوام هل داده بشم به گناه، خواستن، اونم خواستن نامشروع. خیلی باید ما مواظب باشیم که خواستنهای ما آزاد نباشه. نگم فقط میخوام، میخوام خیلی خوبه اما قید باهاش بخوره. پول میخوام اما اینجا وای نستا، برو جلوتر، حلالشو میخوام. خیلی خوب. وقتی انسان میگه پول میخوام حلالشو میخوام، این خواسته با خواسته پروردگار یکی میشه. خدا از آدم چی میخواد در مسئله اسکناس و پول؟ خدا این رو میخواد: یا ایها الذین آمنوا، اهل ایمان. دیگران که آدم نیستن به حرف من گوش نمیدن که من اونا رو صدا بزنم، شما رو صدا میزنم. شما یعنی همین شما که الان تو این مسجدین و مثل شما که تو ایرانن و جاهای دیگه دنیان و شیعن. شما لیاقت دارید صداتون بزنم. میگم یا ایها الذین آمنوا، الا 8 میلیارد جمعیت روی کره زمین لیاقت ندارن من صداشون بزنم. اونا هم اگه مثل شما شدن، اونا هم لیاقت پیدا میکنن و در معرض خطاب من قرار میگیرن. فعلا که شما لیاقتشو دارین. یا ایها الذین آمنوا کلوا من الطیبات حلالا. پول میخوای؟ بخوا. سفره میخوای؟ بخوا. خونه میخوای؟ بخوا. مرکب میخوای؟ بخوا. لباس خوب میخوای؟ بخوا. مغازه میخوای؟ بخوا. اما حلالن تهیه. این خواستن تو به زلف حلال گره بزن. بخواه. عیبی نداره. اما اونی که حلال من رو از خواستنش حذف میکنه فقط میگه میخوام، این چه خواهد شد ورزش؟ فقط میخوام یقینا به ربا میفته، به قصد میفته، به دزدی میفته، به رشوه میفته، به اختلاس میفته، به کم فروشی میفته، به تجاوز به مال مردم میفته، چون فقط میگه میخوام. اما شما که متدینین و عبدالله میگین میخوام، اما حلالشو میخوام، این اسلحه عبادتی که شما رو از افتادن در حرامهای مالی سالم میگردشت، با امنیت میگردشت، سلامت یعنی امنیت. عبادتی که آدم رو با امنیت و سالم نگر میداره عبادت. حالا هرچی هم بیان در گوش آدم بخونن، پول سنگینیه با، اصلا آدم احساس سنگینی نمی کنه. پول خیلی زیادیه با، احساس زیادی آدم نمی کنه. یعنی با حرام بیگانه است، حالا هرچی هم در گوشش بخونن فایده نداره. چرا بیگانه است؟ عبدالله، عبدالله این بالاترین اسلحه برای دشمن درونه. حالا تو این مقام بندگی یه رشدش نماز، این آیه رو عنایت کنید، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. ما یه سلسله گناه داریم که خیلی زشته، گناهان کبیر منکر، یه سلسله گناه عمومی داریم همه گیرش میفتن الا اونایی که اهل تدوان فحشا. پروردگار میفرماد این نماز، نه من کمکتون بدم، نه، این کار کار خود نمازه نه کار من. لذا طلبه ها میگن که تنها که از ماده نهیه، نهی یعنی بازداشتن، تنها فعل یعنی باز می‌دارد، یعنی جلوتونو می‌گیره. خود نماز نه من، خود نماز بازدارندگی داره عن الفحشاء والمنکر. چجوری نماز بازدارندگی داره؟ خیلی لطیفه. من واقعا میخوام دو رکعت نماز درست بخونم، دو رکعت نمازی که قبول بشه، دو رکعت نمازی که پاداشش بهشت باشه، دو رکعت نمازی که خداوند متعال ایراد بهش نگیره، نگه این ساختمون نمازت خراب شدنی نمیمونه، دو رکعت نماز درست. خب برای این دو رکعت نماز یا باید وضو بگیرم یا غسل کنم یا تیمم کنم. در شرایط نمازی که آب برای وضو و غسل و تیمم باید مباح باشه. اگه آب حرام باشه، یعنی من یه آبی رو غصب کردم، یا حالا از کشاورز همسایم آب رو غصب کردم، یا یواشکی لوله کشی کردم و حکومتم نفهمیده این لوله کشی منو، یا برق گرفتم، حالا با این آب وضو میگیرم، غسل میکنم، از اصل این وضو و غسل باطله، نه جنوب پاک میشه نه این وضو مقدمه نماز میشه. منی که میخوام یه نماز سالم، یه نماز درست بخونم، نماز نمیذاره وضو و غسل و تیممم از حرام صورت بگیره، یعنی نمیذاره آب مردمو بدوزم یا خاک مردم. یعنی در وضوی من یه عده‌ای سالم موندن، مالشون برای خودشون مونده، من دست به مالشون نزدم. لوله کشی و آب شهرم که مال دولته، اونم سالم مونده. و من یه وضو میخوام بگیرم، مردم تو امر مال از دست من سالمم، دل هیچکی رو نسوزون. خب حالا باید نماز بخونم، رو زمین باید بخونم، دو متر که نمیتونم برم هوا، تو هوا نماز بخونم. زمینم هم باید مال خودم باشه، ملک شرعی حلال خونم، زمینم. حالا فکر کنید اگر 80 میلیون نفر بخوان دو رکعت نماز درست بخونم، چه سلامتی در کل کشور و چه امنیت مالی در کل کشور حاکم میشه. یعنی هیچ زمین دزدی و غصبی و زمینی که با ترفند و با دیدن این و اون مال خودم کردم پیدا نمیشه، همه زمین ها ملک صاحبش. منم حالا 100 متر 200 متر کم و زیاد یه زمینی دارم، یه خونه روش ساختم، 60 سال دارم نماز میخونم، نماز سالم، نماز قابل قبول، نمازی که ایراد نمیگیره. اینا حالا بنیانهای نمازه با. بعد میرسیم به رساله، که حالا نمازم و مطابق با رساله باید بخونم، اون یه بحث دیگه است. حمد و سورم عربی درست باشه. رو به قبله باشه. وقتی میرم رکوع، وقتی برم که گفته باشم ولم یکن له کفوا احد، یه نفس، بعد برم رکوع. اما اگه بخوام بگم که ولم یکن له کفوا احدشو تو را بگم، نماز باطله. و چرا آدم زحمت بکشه و مفت داره؟ من چقدر طول میکشه بعد کفوان احد من یه مکسی بکنم، یا در رکوع چی سرمو بلند کنم؟ وقتی که گفتم و به حمده هی که تموم شد دیگه کاری ندارم، از رکوع بلند شد. سجدم همینطور. پیغمبر وارد مسجد شدن، یه جوونی داشت نماز میخوند، رسول خدا فرمودن این نماز نمیخونه، این کاری کلاغو داره میکنه. وقتی یه مش گندم جلو کلاغ بریزن دیدیم که، یا جلو کفتر، تون بدون این که نفس بکشه هی دونه رو جمع میکنه، از مهلت نمیده. فرمود این نماز نماز کلاغیه، این نماز نماز مکلف نیست، این نماز نمازی که خدا دستور داده نیست. ما کسی دنبالت کرده تون تون نماز رو سر هم میپیچونی، همه رو با هم قاطی میکنی، حمد و با رکوع، رکوع و با سجده، سجده رو با تشهد، یعنی موالات رو رعایت نمیکنی. اونا مربوط به رساله است. من ریشه های اصلی خراب کننده و آباد کننده رو میگم. زمین برای نماز گذار، برای اونی که اهل نمازه، حالا خیلی ها که اهلش نیستن، حلالن طیبا. آب مکان، لباس من لباسی درست کردم بپوشم باشم میخوام نماز بخونم، یه پیرن برای خودم درست کردم میخوام نماز بخونم، یه دکمه قشنگی یه جدیدم بدون اینکه صاحبش بفهمه دکمه رو برداشتم، چشم نواز بود این دکمه، به پیرنم دوختم، تا وقتی با این پیرن نماز میخونم نمازم باطل. یه دکمه، یه نخ. یعنی شما ببینید عبادت چه جوری مملکت و یه ملت و در امنیت نگر میداره و چه جور خود آدمو در امنیت از عذاب دنیا و آخرت نگر میداره. این معنی این آیه است: ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. عبادت بازدارندگی داره، عبادت. یه واعظی بود در تهران، شما هیچ کدوم ندیده بودینش، چون اون زمانم این مناطق نبود. اون زمان تهران، من یادم بچه بودم، پدرم داشت به رفیقاش میگفت باید یه فکری کرد در تهران بریم، چون خیلی شلوغ شده، دیگه جای زندگی نیست. چون اعلام کردن تهران جمعیتش رسیده به 400,000 نفر، الان که دو تا خیابون و 4 تا کوچه 400,000 نفر. اون زمان منم ندیده بودم، داداشش با من رفیق بود وقتی من طلبه شدم، البته با همم همسفر حج بودیم و یادمه غروب مدینه تو ماشینای سرباز که سوار شدیم 90 فرسخ باید میرفتیم تا مکه، خیلی هم جاده خراب بود. من بغل دست داداش اون واعظ بودم، خود ایشونم آخوند خونگی بود، تا مکه گریه میکرد، خیلی باحال بود. خیلی برادرش به منبری معروفی بود، بیشتر مسجدای مهم و جلسات مهم ایشون رو دعوت میکردن. وقتی شب آخر منبرش تموم میشد یا روز آخر، اون دعوت کننده می اومد حق و زحمه منبر رو بهش بده. حالا ما اسمشو عوض کردیم گذاشتیم پاکت. به صاحب پول میگفت من از خونم که در اومدم شاید تا دم پله اول تو باطنم میگذشت که بعد در روی پولی به من میدم، ولی من با این پول تو منبر نرفتم، من پامو که رو پله اول گذاشتم برای خدا رفتم، برای خدا. لذا پول تو برای منبر من نمیشه، پول تو حلال کن به من. تو من پول منبر نمیگیرم که، من تا پای منبر که اومدم پول میگیرم، بعدش که میرم رو منبر میشینم اصلا تو نیتم پول نی، پولتو حلال کن. یکیم اون وقتا مسجدها ساعت نداشت و خیلی هم مردم ساعت نداشتن، خود برادران روحانی هم ساعت موچی نداشتن، از خیلی بد میدونستن. بهش میگفت من باید یه ساعت منبر میرفتم، سه روب منبر میرفتم. صاحب پول اگر تو منبر من زمان و وقت کم و زیاد شده، مثلا باید سه روب برم، دو دقیقه کمتر برم، حلال کنم که من قیامت گیر نباشم. این عبادته، به این زیبایی بازدارندگی داره، به این زیبایی. تو همین بازار تهران که یه سرش وصل به مولویه، یه سرش هم وصل به بزرجمهری، تو همین بازار من یادمه بچه بودم پدرم مغازه داشت، منو میبرد. وقتی هم بزرگتر شدم یادمه کسانی بودن که حالا چهرهشون الان جلو چشممه، اینا خوب مشتری داشتن، از بس آدمای خوبی بودن. گاهی مشتری میومد صورت میداد، اون زمان مثلا 3000 تومن دو تا گونی پر میکردن، قند و چایی و نخود و لوبیا و عدس، دو تا گونی 3000 تومن. اتفاق می افتاد 2-3 بار به مشتری می گفتن برو این جنس ها رو از مغازه روبروی بخر، چون من تا حالا 6-7 اومدن ازم خرید کردن، اون یه نفرم نیومده خرید کن، برو از اون بخر. این عبادته که رحم به آدم میده، مهربونی میده، محبت میده، دیگر دوستی میده، به فکر دیگران بودن میده. این عبادته. خب یه خطر خیلی سنگین برای همه حواست که در درون انسانه، یعنی مجموعه خواسته های نامشروع و به تعبیر خیلی ساده میخوام. آقا این مال یتیمه، میخوام. مال مردمه، مال دولته، حرام این رشوه، حرام، حرام. دیروی که از رفقا اومده بود پیش من، یک کم مونده بود که با صدا گریه کنه، گفت من یه پرونده دارم، اینه قاضیم، بعد یک سال رسیدگی یا دادیار یا جمعه ואימץ איזר סידן הגבומנה. פרד יאם זו מיכות, כמן במול קורת שודן ברסן. יאם זו. تو به هم گفتن بیرون یکی میاد میبینه که پرونده رو امضا کنیم بریم. گفت دیگه ناچاری اومدم پیش تو داد بزنم گریه کنم. اومدم اونجایی که گفتن یکی میاد میبینه گفته 5 میلیارد میدی تا بعد از ظهر امضا میکنیم، نمیدی به نفع اون امضا میکنیم. این بیدینیه، این بندگی هوای نفسه، این بندگی شیطانه. امیرالمومنین میفرماید قاضی مرد در عالم برزخ، نه قبر. قبر مال بدن و میپوسه، برزخ یه بدن برزخی مردم دارن. قاضی مرد و دفنش کردن و در عالم برزخ یک مار از مارهای دوزخ می اومد نوک زبونش رو می گزید می رفت. بهش گفتن می دونی چرا این مار به تو مسلطه؟ چون یه بار دو نفر پرونده داشتن اومدن پیشت، یه دونه این پرونده مال قوم خیشت بود، تو دلت قند آب میکردی اگه بشه حکم به نفع قوم خیشم باشه، ما خجالتش درآییم. بعدم اتفاقا طبق قوانین شرع حکم به نفع قوم خیشت بود. این که پیش خودت گفتی ای کاش حکم به نفع اون باشه، به تو چه؟ تو باید پرونده رو رسیدگی میکردی یا به نفع قوم خیشت یا به ضرر قوم خیشت. این مار تا قیامت باهاته، شبانه روزم یه بار زبون تو میگزه به خاطر این خلافی که کردی، به تو چه؟ عبادت. خدایا به حق فاطمه زهرا، به حق حضرت علی، به حق پنجتن، به حق همه انبیا، ما رو در مدار عبادت و بندگی نگه دار. بله خیلی ضرر میکنیم، خیلی. خب من چند روزه روزه ابی عبدالله رو نخوندم، خیلی دلم گرفته، یعنی انگار یه چیزی کم دارم، خیلی کم دارم، خیلی. آیم به قتلگاه که پیدا کنم تو را، امشب وداع هجرت فردا کنم تو را. حسین من جویم تو را قدم به قدم بین کشتگاه. هم با شوق و اضطراب تمنا کنم تو را، در حیرتم که از چه بجویم نشان تو، نه سر نه پیروهن، ز چه پیدا کنم تو را. به بر گیرم از خاک و ببوسم گلوی تو، خود نوع مادران چو زهرا کنم تو رو. ای آن که داغ‌های جیگر سوز دیدی، یه نفر بودی و داغ افتاد و یک نفر رو یه نصف روز دیدی، داغ‌های جیگر سوزی مثل داغ قمر بنی هاشم، داغ علی اکبر، داغ قاسم، داغ شیر خاره. ای آن که داغ‌های جیگر سوز دیدی، اکنون به عشق دیده مداوا کنم تو رو.